خدمت دوستان عزیز سلام عرض می‌کنم. نشست 32 شاهنامه پژوهی را در تاریخ جمعه 18 آبان 1386 برابر با 9 نوامبر 2007 در سیدنی برگزار می‌کنیم. این هفته متاسفانه خانم مهدوی تشریف ندارند و من سعی می‌کنم که تا اونجایی که از دستم بر بیاد این برنامه رو بچرخونم. الان هم با آقای دکتر تماس گرفتیم و وصل شدن. آقای دکتر سلام عرض می‌کنم. بفرمایید.
بسیار خوب، بخش کیقوباد رو خب خانم علوی خلاصه‌شو مثل این که آماده کردن اینطور که گفتند و بیان می‌کنن و گیتی بانو هم فرصت پیدا می‌کنن میرسن و به هر حال هم می‌پیوندیم. متشکرم و خانم علوی شما هم اگه صدای من میشنوید پاسخ بدید و اگر صلاح میدونید شروع بکنیم، اون خلاصه رو بیان کنیم. دوستان دیگه هم هستند گفت و شنود و بحث ما شرکت کنند و خوشحال خواهیم شد که نظرهای اونها را هم بشنویم و داشته باشیم.
ممنونم آقای دکتر. خلاصه بخش کیقوباد رو میخونم خدمتتون. کیقوباد نخستین پادشاه کیانی است که به یاری زال رستم به پادشاهی رسید. جنگ بین تورانیان و ایرانیان که از زمان درگذشتن زال طهماسب شروع شده بود در زمان او ادامه پیدا کرد. رستم در برای اولین بار در میدان جنگ حاضر شد و به محض دیدن افراسیاب گرز گاف سر را برکشید و آهنگ او کرد و موفق شد قدرت زیاد خود را به افراسیاب نشان دهد، طوری که تنها بر اثر غفلت رستم افراسیاب توانست با کمک سپاهیانش جان سالم به در برد. این باعث شد که لشکر تورانیان عقب نشینی کنند و افراسیاب کم بودن قدرت سپاهشان را در مقابل ایرانیان ببرد و پیشنهاد داد که نامه‌ای نزد کیقوباد بفرستند و تقاضای صلح چنین کردند و کیقوباد نیز پاسخ داد که پیش دستی در جنگ از ایرانیان نبوده و اکنون نیز ایرانیان را آرزوی آن سوی مرز نیست. پس پیمان نوعی نوشتند و مرزهای ایران و توران را مشخص کردند. بعد از آن کیقوباد پادشاهی زابل را به رستم سپرد و گنج و پیشکش‌های فراوان به زال داد و خود به سوی شهر استخر رفت. بنابر شاهنامه پادشاهی کیقوباد 100 سال بود، پس از او فرزند نخستش کیکاووس شهریار ایران زمین شد. این خلاصه بخش کیقوباد در شاهنامه بود. از شاهان کیانی اگر اشتباه نکنم در یشت ها اوستا با نام اسم برده شده. خواستم خواهش کنم از آقای دکتر دوستخواه که اگر که لازم میدونن یه توضیحی در مورد کوی ها در یشت ها اوستا هم بدن و بعد مطلب مربوط به بخش کیقوباد رو سوال هامونو بپرسیم از حضورتون. ممنونم.
درود بر شما بانو علوی و همه دوستان که به ما پیوستن و امشب در اتاق شاهنامه پژوهی حضور دارن. خب این خلاصه خیلی کوتاهی که بیان کردید در واقع خطهای اصلی این داستان کیقوباد رو، آغاز داستان کیقوباد و شهریاری کیانیان رو بیان داشت یا بیان داشتید در این گزیده‌ای که آوردید. و این پرسشی که مطرح کردید که خب پرسش مهم و کلیدی هم هست، ما با واژه کوی که شکل کهن همون کی هست که بعد ما بیشتر امروزه در دوران ما دوران جدید کی تلفظ می شود ولی در گذشته کی تلفظ می شده و در گذشته تر گذشته دور یعنی در روزگار گاهان زرتشت و بعد هم در روزگار اوستای پسین، اوستایی که پس از زرتشت تدوین شده، از این واژه به صورت کوی یا کوی نام برده شده، ذکر شده، آمده در گاهان و در اوستای نو. و این واژه نام در اونجا در گاهان به ویژه این واژه نام گروهی از فرمانروایان یا شهریاران و بزرگان فرمانروا و پادشاه در ناحیه‌های شرقی ایران، خاوری ایران، همون منطقه‌ای که در واقع زادگاه و پرورشگاه زرتشت بود بوده است و درگاهان از کویها در ردیف چند گروه دیگر از قدرتمندان و فرمانروایان در اون روزگاران به صورت منفی و بانش و بدگویی یاد میشه. یعنی اونها در واقع کویها و کرپنها که دسته دیگری هستند که باز زرتشت درگاهان خودش از اونها نام میبره، اینها در واقع در ستیزه و در تقابل با پیام زرتشت و اندیشه خردمدار و خردورزانه زرتشت قرار می گرفتن یا قرار گرفته بودن و در این ستیزه به زرتشت آزار می رساندن و نمی گذاشتن که زرتشت پیام خودش رو به مردمان برسانه. این چیزهاییست که از خود گاهان برمیاد. یعنی در متن سرودهای گاهان ما این کشمکش میان کویها و همچنین همدستان و همترازان دیگرشون مثل کرپنها و امثال اینها، ما این رو شرحش میخونیم در سرودهای گوناگون گاهان. اگر مراجعه بفرمید به اوستا، به بخش گاهان در اوستا، میبینید که عیناً در اونجا ذکر شده. و خب در روزگار ما، یعنی در واقع در این دو سه قرن اخیر تا زمانی که الان ما هستیم، که دانشمندان گوناگونی، نخست از کشورهای غربی، از فرانسه، آلمان به ویژه، که خیلی دانشمندان بزرگی در آلمان در این زمینه بودند و کار کردند، و انگلستان و بعد تا اندازه هم آمریکا دانشمندان بزرگی بودند، چون که ما جکسون رو یکی از بزرگترین اوستاشناسان و گاهانشناسان هست در آمریکا داشتیم. و به هر حال در کشورهای گوناگون غربی پژوهش‌هایی که در مورد گاهان کردن، از جمله به این کلید واژه کوی که بعد کی و کی شده است پرداختن و دربارش بحث‌های زیاد کردن. هنوز هم و بعد هم البته دانشمندان ایرانی، استاد بزرگ من پور داوود، ابراهیم پور داوود، استاد بزرگ دیگرم دکتر زنده یاد دکتر محمد مقدم و دیگران، اونها هم در این زمینه کار کردند که شناخت بهتری بتوانند از این کلید واژه گاهانی و اوستایی به دست بدن و روشن کنند که کویها کیا بودند و منظور چی هست از این کلید واژه و اینا چه موقعیتی داشتند و داستان از چه قراره. و ما این پژوهش ها رو اگر مطالعه کنیم، تا اندازه، البته نه کامل، تا اندازه آشنا میشیم با این پیشینه و اون وقت قایم توانست بدونیم که بازتاب این کلید واژه و کسانی که با این عنوان در شاهنامه که از همین کی قباد که در واقع در شکل اوستاییش باز کوی کواتا هست، شکل کی قباد، کی قباد که حالا ما میگیم بیشترم قباد تلفظ میکنن الان در دوره ما، ولی بهتر و درستر نیست که قباد حالا تلفظ بشه، و اصلش کوی کواتا بوده است و بعد این کوی کواتا به کی قباد تبدیل شده در فارسی. یعنی اون کاف کواتا در واقع شکل دگردیسش که معمولاً کاف ها از زبانهای ایرانی در دوره‌ای که بعد دگردیسی هایی به بعد تحت تأثیر عرب ها و زبان عربی قرار گرفت، که ها در خیلی مورد به قاف تبدیل می شدن. اینه که کواتا به قباد تبدیل شده و کافش به قاف تبدیل شده. به هر حال در گاهان که ما این رد پا رو داریم و می تونیم در کتاب های کسانی مثل بزرگان پژوهشگر غربی مثل ژان دوشن گیمن فرانسوی که همین چندی پیش هم درباره زرتشت و گاهان سخنرانی مهمی در آکادمی فرانسه کرد و زنده یاد مری بویس دانشمند بزرگ انگلیسی و همچنین دانشمند بزرگ و نامدار و خیلی مهم ایتالیایی نولی جراردو یا گراردو نولی که کتاب زمان و زادگاه زرتشتش همین تازگی یکی دو سال پیش به فارسی ترجمه شد و در تهران منتشر شد. در این رشته کتاب‌ها ما میتونیم ردپای این کوهی‌ها رو در گاهان و در اوستای نو بگیریم و آشنایی‌های بیشتری اگر نه کامل پیدا بکنیم. به هر حال در گاهان که فقط اشاره‌های خیلی کوتاهی هست و مبهم هست تا اندازه‌ای، اما در بخش‌های اوستای نو و اوستای پسین ما مفصل‌تر برخورد می‌کنیم و یکی از یشت‌های مهم، یشت‌های بلند، سرودهای خیلی بلند و خیلی مهم بخش نوی اوستا یا اوستای پسین اصلاً به نام کیان یشت، البته اسم دیگرش زم یاد یشت هست چون زم شکل کوتاه شده یه همون است که ما امروز زمین میگیم و چون اون یشت آغازش و بندهای آغازینش در مورد زمین و کوههایی هست که در زمین هست با اون شعری که در روزگاران باستان داشتن به نام زمیاد یشت یا زمیاد یشت گاهی نوشته میشه با الف زام نوشته میشه و گاهی زمیاد یشت خوانده میشه، اما نام دیگر این یشت کیان یشت هست و این کیان یشت به این دلیل هست که بعد از اون تعدادی بندهای نخستین این یشت بلند که درباره همونطور که گفتم کوه‌های روی زمین سخن گفته میشه درش، بعدش در واقع با بحث کیانیان و بحث همینهایی که به نام با عنوان کی خوانده میشدند آغاز میشه و دنبال میشه و بنابراین میتونید دوستانی که به اوستا دسترس دارن میتونن یشت 19 رو که همون کیان یشت یا زمیاد یشت هست بخوانن با دقت و ببینن که چگونه از این کوهی ها یا کی ها از این دسته نام برده میشه در اونجا. البته تنها در این یشت نیست که از اونها نام برده میشه، در جاهای دیگری از سرودهای بلند اوستا در یشت‌های دیگم نام برده میشه از اونا، منتها در کیان یشت همونطور که این نامگذاری درش انجام گرفته بیشتر سخن گفته میشه، وگرنه شما در آبان یشت هم که یشت ویژه ستایش ایزد بانو ارد ویسور انهیتا هست در اونجا هم با نام بسیاری از این کیانیان آشنا میشیم که پیشکشی های گرانبها ها میبرند برای به نزد ایزدبانو انایتا، ایزدبانوی همه آبهای روی زمین. در اون یشت هم ما با نام های اینا آشنا میشیم، کبی اوسنه به شکل اوستاییش که بعد شده است کابوس اصل اوستایی است با زال البته و بقیه کویها و دانشمند بزرگ و ایرانشناس نامدار دانمارکی یعنی کریستنسن، آرتور کریستنسن که کتابهای متعددی از او به فارسی ترجمه شده از جمله یکی از کتابهاش به نام کیانیان هست که در اون کتاب به طور مفصل راجع به تک تک این شهریاران کیانی سخن میگه، در شاهنامه جای اونا رو مشخص میکنه و بعد ردیابی و ریشه یابی در اوستا و متنهای بازمانده از فارسی میانه زبان پهلوی دنبال میکنه و بنابراین جدا از متن کیان یشت و بقیه یشت هایی که نام های این کیانیان برده میشه، این کتاب کریستنسن هم بسیار بسیار آموزنده است و راهنماست برای اینکه ما با این کیانیانی که حالا ما با کیقوباد یا کیقباد آغاز میکنیم در شاهنامه بحث دربارشون رو، اون وقت در اونجا ما در کتاب کریستنسن میتونیم مطالعه مفصلی بکنیم. این کتاب رو استاد زنده یادم دکتر ذبیح‌الله صفا به فارسی ترجمه کرده است. خب این خلاصه ای بود که من درباره پیشینه، همونطور که خواسته بودید و پرسیدید، پیشینه کی یا کوی و به هر حال به شهریارانی که این عنوان رو بر سر نام و در شاهنامه ما با اونها سر و کار داشت. این خلاصه‌ای بود که بیان کرد.
ممنونم. مرسی آقای دکتر دوستخوا. من یه سوالی داشتم از صفحه 357 کتاب تشریح آقای دکتر خالقی، بیت 177 به بعد رو میخونم. سوالم در مورد بیت 180 هستش. چو دانست کامد به نزدیک مرگ، به پژمرد خواهد همی سبز سبز برگ. سر ماه کاووس کی را بخواند، ز داد و دهش چند با او بود. ما برنهادیم رخت، تو بگذار تابوت و بردار تخت. چه تختی که بی آگهی بگذرد، پرستنده او ندارد خرد. چنانم که گویز البرز کوه، کنون آمدم شادمان بی گروه. تو گردادگر باشی و پاک رای، به آیین به پایی به دیگر سرای. اگر آز گیرد سرا به دام، براری یکی تیر تیغ از نیام. بگفتین و شد زین جهان فراخ، گزین کرد صندوق به جای بر جای کاخ. من سوالم یکی بیت 180ش، این معنیشو اصلا نمیفهمم. چه تختی که بی آگهی بگذارد، پرستنده او ندارد خرد. پرستنده تخت یعنی کسی که در واقع روی تخت نشسته، منظور اینه. چه تختی که بی آگهی بگذارد، پرستنده او ندارد خرد. یکی معنی این رو میخواستم. یکی هم دو بیت بعدتر از این میگه تو گر دادگر باشی و پاک رای، به آیین به پایی به دیگر سرای. اگر دادگر و پاک رای باشی، به هر حال به سرای میری. اگر گیرد سرت را به دام، براری یکی تیر تیغ از نیام. اگر این کارو بکنی، بعد معلوم نمیشه چه اتفاقی میفته. میگه بگفتی رو شد زین جهان فراخ. انگار که یه بیت اینجا نداره. یعنی من اینطوری متوجه نمیشم که اگر آز گیرد سرت را به دام، براری یکی تیر تیغ از نیام، چه اتفاقی میفته براش. ممنونم.
ببینید، در این بیت هایی که خوندید چندان ابهامی من نمی بینم. در این بیت ها می گوید که وقتی خبردار شد یا آگهی پیدا کرد، به هر حال دریافت و درک کرد که مرگ به نزدیکش آمده، هنگام مرگش هست، پژمرده شد، نه ببخشید، و دانست که سبز برگ یعنی برگ سبز آهد پژمرید، یعنی که این دوران شکوه و سرسبزی زندگی تمام خواهد شد. وقتی اینا رو فهمید، وقت دنباله سخن در بیت بعده که سر ماه، در آغاز ماه، کاووس کرد. کاووس کی در شاهنامه غالبا چون وزن شاهنامه اجازه نمیده که کی کاووس گفته بشه، یا کاووس به تنهایی گفته میشه، یا اینکه اگر قرار هر دو واژه یعنی عنوان کی و کاووس هر دو قرار بیاد، آن وقت کی بعد از کاووس میاد، یعنی اسم اول میاد و بعد اون عنوان کی دنبالشه. اینجا هم همینطور شده. سر ما کاووس کی را بخوان، یعنی کی کاووس رو، پسرش رو. و زداد و دهش چند با او برام، از داد و دهش، از بخشندگی و از دادگری و آنچه که بایسته شهریاری است، سخنان چندی با او راند، یعنی سخنرانی کرد، یعنی سخن گفت و بیان داشت. و این طور بدو گفت، ما برنهادیم رخت، یعنی ما رختمون رو دیگه آویزان کردیم، یعنی که دیگر دوران ما به پایان رسید، تو بگذار تابوت و بردار تخت و تو دیگر تابوت مرا در واقع بگذار، بر جای بگذار یا در زمین بگذار و بعد تخت رو بردار و بر تخت بنشین و شهریاری آغاز بکن. البته یک یادآوری بایسته است در اینجا و اون این که این تابوت واژه عربی است و این در شاهنامه در واقع واژه دخیلی است، واژه داخل شده است در فرهنگ ایرانی که بعد از اسلام این اتفاق در داستانهای ما و در حماسه ما افتاده است، وگرنه در بنیاد اندیشه ایرانی یا آیین‌های ایرانی و زرتشتی پیش از اسلام چیزی به نام تابوت، واژه‌ای به نام تابوت وجود نداره و اصلا در تابوت گذاشتن یا سپردن اینها جزء آیین نبوده است و چنان که می‌دانیم و در وندیداد اوستا، اوستای نو در بخش وندیداد مفصل یاد شده است و ذکر شده است، مردگان خودشون رو بدون اینکه داخل تابوت یا جایی باشه میگذاشتن در دخمه و داستان بحث مفصلی داره وندیداد آمده است. بنابراین تابوت یک واژه جدید و دخیل هست در اینجا، ولی خب به هر حال چون شاهنامه در قرن پنجم هجری تعریف شده و پیش از فردوسی هم چهار قرن در واقع تأثیرهای این متقابل این فرهنگ ها بوده، این هم یکی از تأثیرگذاری هاست که آمده است. به هر حال بعد در دنبالش میگوید چه تختی که بی آگهی بگذرد، این تختی که حالا من تو را فرا می خوانم که برش بشینی و جانشین من باشی و شهریار باشی، این تختی نیست که جاودانه باشه و یا اینکه کسی رو خبر کنن که تو تختت مثلا ازت گرفته میشه، تو عمرت به پایان میرسه، تو زمان رفتنت فرا رسیده است، کسی رو خبر نمی کنن، بی آگهی بگذرد، بدون اطلاع ناگهان شخص به هر حال زندگیش به پایان میرسه و این تخت و شهریاری و هر آنچه که داره ازش گرفته میشه و به هر حال دورانش به پایان میرسه. بنابراین پرستنده او ندارد خرد، کسی که پرستشگر این تخت باشه، یعنی که دل به سپاره به تخت شهریاری و به نعمتی که در دنیا داره و نصیبش شده یا به دست آورده، این پیداست که شخص خردورزی نیست، چرا که نمیداند که همه اینا در نمییابد، که همه اینا موقتی و گذراست و برای همیشه نیست. بنابراین پرستنده چنین تختی و چنین مقام و جایگاهی خرد ندارد. چنانم که بویز البرز کوه، کنون آمدم شادمان بی گروه. من درست الان مثل اینکه تمام این دوران پادشاهی من انگار در میان نبوده است، انگار همون روزی هست که من از البرز کوه آمدم و کسی دوروبرم نبود و رستم آمد و منو آورد و به تخت پادشاهی نشاند. تو گردادگر باشی و پاک رای، به آیین به پای به دیگر سرای. این نیمه دوم که شما شک کردید درش ساناز بانو علوی، این نیمه دوم دیگر به اصطلاح قدیمی ها موقوف نیست، یعنی که دنباله نداره، پایان سخن هست این، یعنی در واقع نقطه پایان در دنباله این در آخر این نیمه دوم این بیت گذاشته میشه، یعنی شرط جواب شرطیست که در نیمه نخستین آمده که اون شرط با گر هست که همون اگر باشه، تو گر دادگر باشی و پاک رای، این شرطه. جواب شرطش چیه؟ اگر که در دوران فرمان روایی و پادشاهیت دادگر باشی و با داد و دهش و داد و دادگری با مردم رفتار کنی، به آیین به پایی به دیگر سرای. این پاسخ شرطه، جواب شرطه. اون وقت در دیگر سرای، یعنی در جهان دیگر، در جهانی که پس از مرگ خواهد بود، در اونجا به آیین به پایی، یعنی تو در چارچوب آیین و پذیرفتگی و شایستگی خواهی بود در سرای دیگر، در دیگر سرای. بنابراین نیمه دوم پاسخ شرطه و چیز دیگری در دنبالش که شما تصور کردید ممکنه چیزی افتاده باشه، چون این چیزی نیست، کامله. و بعد وقت دو مرتبه یه شرط دیگه میگذاره در بعدش. شرط یعنی به اصطلاح اون روی سکه رو نشون میده، یعنی اگر دادگر نباشی و پاکرای نباشی، خب چطور میتونی باشی؟ میتونی آزمند باشی. و ما در شاهنامه همونطور که پیشترم اشاره کردم، با این کلید واژه آز زیاد سر و کار داریم. من به مناسبت گفتاری که درباره آز نوشتم و در کتاب حماسه ایران یادمانی از فراسوی هزاره ها این گفتار در آغاز اون کتاب به چاپ رسیده است، در شاهنامه گشت و گذار مفصلی کردم و 83 مورد کاربرد آز رو در شاهنامه پیدا کردم و درباره شون بحث کردم اون مقاله که این آز چی هست و چه نقشی داره. و در اسطوره شناسی اوستای نو، آز نام یک دیو بسیار خطرناکه، همراه با نیاز، آز و نیاز، اینا در بخش ساسانیان وقتی که خسرو اول ساسانی یعنی انوشیروان با دانشور و فرهیخته بزرگ روزگار خودش بزرگ مهر بختگان بحث میکنه، از او میپرسه که دیوان خطرناک و خطرناکترین دیوان کدامن، و بزرگ مهر به او جواب میده، به دو گفت دانا که آز و نیاز دو دیوند بازور و گردن فراز. و این آز و نیاز دو دیو بسیار خطرناک، بازور و گردن فراز به تعبیر بزرگ مهر هستند. و شاهنامه هم تو که گفتم خیلی به کار رفته، خیلی کلیدی و مهمه و در اینجا هم در مقابل دادگری قرار میگیره. آز در مقابل دادگری قرار میگیره و اگر آز سر تو را به دام بکشه، یعنی تو در دام آز گرفتار بشی، اون وقت براری یکی تیر تیغ از نیام. باز این دومی هم پاسخ شرطه در این بیتی که با اگر آز گیرد سرت را به دام آغاز شده، باز پاسخ شرطه و جمله تمامه، یعنی اگر که تو در دام آز بیفتی، اون وقت تیر تیغ، یک تیغ سیاه از نیام، از جلد یک شمشیر سیاه برمیاری، یعنی به سیاه کاری و تباه کاری میفتی، یعنی همون چیزی رو که آز میخواهد از تو که انجام بدی، یعنی همون چیزی رو که آزمندان گرفتارش میشن، تو هم آزمند میشی و تیغ سیاهی از نیام به در میاری و خلاصه در جهان و در دوران پادشاهی به سیاهکاری و تباهکاری دست میزنی. اینه که جمله در اینجا تباز دیگر دنباله این نداره و دیگر سخن عوض میشه، بگفت اینو شد زین جهان فراخ، گزین کرد صندوق و جای کاخ. که صندوق حالا کنایه است به هر حال از همون تابوت، یا به هر حال از این که از این جهان کاخ رو رها کرد و به جهان مردگان پیوست.
نیست آقای دوستا، ولی همون بیت 180 پرستنده او ندارد خرد، تا جایی که یادم میاد توی شاهنامه پرستنده رو با این مفهوم استفاده نمی کرد، یعنی بیشتر وقتی پرستنده می گفت همون به معنای پرستار، کسی که مواظب یه چیزی استفاده شده بود، نه به معنای کسی که ستایش میکنه یه چیزی رو، یعنی اون مفهومی که میگیم میپرسته که الان سی استفاده میکنیم. به خاطر همین من یه مقدار گیج شدم، فکر کردم که خب این که معنی پرستشی که استفاده میکنیم نداره، پس پرستنده اون نخرد پرستنده اینجا چه معنی میده. به هر حال ممنونم. مرسی.
ببینید این پرستنده به طور کلی این ماده پرست که پرستار و پرستش و پرستنده رو ما ازش داریم، این در اصل یعنی کسی که مراقب و مواظب هست، که ما الان در زبان فارسی در واژه پرستار هم که حالا به جای نرس انگلیسی هم به کار میره در پزشکی و در اصطلاح پزشکان و بیمارستان ها، ما در واژه پرستار هم داریم این رو به کار بردیم و این در واقع کاربرد جدیدی است که ما بر پرستار گذاشتیم در دوران ما، ولی از قدیم هم ما پرستار رو داشتیم و حالا پرستش و پرستار نوسان داره در میان در واقع تعبیر که مثلا ما به اون رو به ورش و ورشیپینگ انگلیسی ترجمه کنیم یا اینکه به همون مراقب و مواظب ترجمه کنیم، میان دو این دو معنا نوسان داره این لغت پرستار و تمام ماده هاش در زبان فارسی میان این دو معنی هست و در هر کار دقت کرد که چه جوری به کار رفته. و در اینجا پرستنده اون تخت یعنی کسی که مواظب و در هر دو معنی رو داره، یعنی ستایشگر اون تخت هست، اون تخت رو خیلی دوست می‌داره، علاقه داره بهش و مواظبه و مراقبه که اون تخت رو برای خودش نگاه داره. اینه که این هر دو معنی رو باید در نظر داشت و در شاهنامه هم این معنی ها هر دو کم و بیش در جای مختلف به کار رفته.
ممنونم. بیت 168 قسمت دومش، سپاس خوردن به من برنهید، هر آن کس که دارد خواستی ز خوردن به من. این سپاس بر کسی نهادن، این رو یعنی سپاسگزار خود، من رو سپاسگزار خود کنید یا سپاسگزار من باشید، چون این ترکیب رو من نمیدونستم معنیش چطور میشه، من رو سپاسگزار خود کنید یا سپاسگزار من باشید. ممنون میشم اگه توضیح بدید.
بله، در 168 هر آن کس که دارد خورید و دهید، سپاسی ز خوردن به من برنهید. این سپاس یعنی سپاسگزار من باشید، یعنی در واقع من زمینه و امکان بهره‌مندی و برخورداری از چیزها رو به عنوان شهریار برای شما فراهم میکنم و شما هم سپاسگزار من باشید، خوشنود باشید، با هم سازگار باشیم از این خوردنتون، یک سپاسی هم بر من. امروز هم کم و بیش با واژه عربی منت به کار میبریم، میگیم من کوشش خودم رو کردم، اینا هم حالا در اختیار توست، این چیزها استفاده کن ازش، بهره مند شو ازش، منتی هم بر من بگذار، مثلا تعارف میکنیم. و سپاسی ز خوردن به من برنهید یه همچین معنایی داره، در واقع یک نوع آشنایی و یک نوع دوستی میخواد به خرج بده.
بسیار متشکرم آقای دکتر. من یه چیزی که این قسمت واسم جالب بود این بود که در جایی که پادشاهان به اصطلاح فرحشون رو از دست میدن، باز نامداران به داد مردم میرسن و راهنمایی میکنن و کس دیگه‌ای رو معرفی میکنن که فرح داره و اونو به تخت پادشاهی میشونن و کیقوباد یا کیقباد اولین پادشاهی هست که از طرف رستم در واقع به پادشاهی میشینه. ظاهراً اشاره به این که کیقباد رو از البرز کوه آوردن شاید هم این باشه که مرد زاهدی بوده، مرد به اصطلاح پاکی بوده، حالا البته زاهد بودن با قدرت سیاسی به دست گرفتن چندان هماهنگی نداره، ولی در اینجا شاید اشاره به اون هست. وصیتی هم که کیقباد میکنه باز بسیار جالب هست واسه من، هرچند کیکاووس چندان ازش استفاده نمیکنه و شاه خوبی نیست، ولی در این حال جالب هست. اگر که صحبتی در این زمینه داشته باشید باز خوشحال میشم، در غیر این صورت من از خانم علوی خواهش میکنم که برنامه هفته دیگه هم را اعلام بکنن، چون الان تقریبا ما یک ساعت، بیشتر از یک ساعت هست که اتاق بازه، ولی حدوداً یک 45 دقیقه 50 دقیقه هست که برنامه رو داریم. خیلی متشکرم از صحبتت.
ببینید آقای طیبات، با پوزش در تلفظ این واژه دقت بفرمایید، گفتید فرح داره و ما این واژه رو که ف و ر و هی به اصطلاح یک چشم هست، حالا هی که در فارسی هم هست در عربی هم هست البته، ولی ربطی به مشخص به عربی نداره، برعکس اون هی که به اصطلاح هی جیمی گفته میشه یا هی حتی گفته میشه و اون ویژه عربی است، نه این هی اون هی نیست. و به هر حال این واژه هم فرح تلفظ نمیشه بلکه فره و یا فرح، که با گاهی بدون اینکه هی آخرش تلفظ بشه و گاهی با تلفظ و با به زبان آمدن هی آخر گفته میشه. بنابراین که خب ما در نسبتش هم میبینیم فرحی داریم، فرحی که یه نسبت بهش اضافه میشه، یعنی شکوهمندی، یعنی برخورداری از فرح، و به هر یا فرح هست ولی فرح نیست. این واژه اینه که بله پادشاهان دارای و این که اشاره به البرز که کردید اشاره مهمیه و نکته مهمیه. ببینید البرز در اوستا در واقع کوه اسطورگی هست که در جغرافیای واقعی به اصطلاح علمی که خب در اون زمان چندان هم مطرح نبوده در اون چارچوب قرار نمیگیره، در اوستا و بعد هم در متن‌های پهلوی فارسی میانه البرز به صورت یک کوه اسطوره‌ای است و در واقع یک حصاری است که به گرد جهان کشیده شده است. در تصورهای اسطوره‌ای اونا اونجوری بوده و این البرزی که حالا در جغرافیای طبیعی ایران و در دورانی که جغرافیای علمی مطرح شده، هم در دوران کهن خودمون صده‌هایمون و جغرافیادانان صده‌های پیشین خودمون از خصوص در دوران بعد از اسلام مطرح شده و تا امروز هم مطرحه و در جغرافیای جهان هم با شکلی که جغرافیای علمی جهان امروز مطرح هست، در نقشه‌های علمی دقیق دانشگاهی جهانی البرز به این رشته کوه‌ها، زنجیره کوه‌های اطلاق میشه و گفته میشه که در شمال ایران هست و همین بخشیش درست بالای سر تهران در شمال تهران قرار گرفته و بخش‌های دیگرش در جهت‌های خاوری و باختری قرار گرفته و این زنجیره کوه‌ها البرز مانده میشه. اما اون البرز اوستایی که در اوستا هم به شکل هر برزعیتی تلفظ می شده و اون هرش همون هست که در تبدیل های بعدی دگردیسی های بعدی هرش شده از ال و این الش با اون علی که در عربی بر سر اسم های عربی میاد هیچ ارتباطی نداره. کسی در جایی یا بش یا به جد فکر کرده بود که اصل این اسم برزه و یه ال عربی هم بر سرش گذاشتن البرز شده، ولی این شوخیست و اصلا این ال هیچ ربطی با ال عربی نداره، اون حرف تعریف عربی نداره، بلکه این دگردیسه هر هست و ما میدونیم که در زبانشناسی ایرانی، حالا شاید زیادگویی باشه من در اینجا میکنم، ه ا تبدیل به هم دیگه میشن، ر و لام هم تبدیل به هم دیگه میشن، اینه که هر هر اوستایی تبدیل شده به ال، یعنی هش به ا و رش هم به لام شده ال، و برزم که جز دومشه هرب برزاییتی یعنی کوه، در واقع هره خودش به معنای کوهه، به معنای کلی کوهه، و بعد هربرزاییتی یعنی کوه برزمند، کوه و برزمند یا برزمند، و این نام این کوه هست که همطور که گفتم در اوستا به صورت اسطورگی هست و نه جغرافی های طبیعی و جغرافی های علمی، ولی در دوران جدید و در این هزارهی که از شاهنامه پیش از شاهنامه بوده است تا امروز هم هست، بیش از هزاره، این واژه به این زنجیره کوه ها اطلاق میشه. منتها در شاهنامه با همون گرته اسطورگی که بوده است رویدادهای بسیار مهمی در البرز، حالا همون البرز اسطورگی که در تصور داشتند، اتفاق میفته و رویدادهای خیلی خیلی کلیدی. پیش از این دیدیم که زال در واقع به کوه البرز به وسیله سام برده میشه و اونجا میمانه و آشیانه سیمرغ، اون مرغ اسطورگی، در البرز هست و سیمرغ هست که در البرز زال رو پرورش میده و به هر حال پناهگاه سیمرغ و پرورشگاه زال در اونجاست، و اینجا مورد کیقباد رو هم میبینیم و موردهای متعدد دیگری که البرز پایگاه رویدادهای بسیار بسیار مهمه. این در واقع یک نوع جنبه نمادین داره، کارهای عظیم و بزرگ در دامنه کوهی سترگ مثل البرز اتفاق میفته، و این خب برازنده داستان هم داستان پهلوانی است که رویدادها، خود مکان رویدادها هم در واقع در شأن و عظمتی باشن که به حماسه و به پهلوانی هماهنگی داشته باشه. اینه که البرز رو که گفتی این لحاظ هست و کیقباد و رویدادهای دیگری هم اتفاق میفته. در دوره کاووس هم باز او کاخهای متعددی میسازه باز در البرز، و این در واقع در سر تا سر شاهنامه البرز این نقش نمادین حماسی خودش رو داره برای رویداد گوناگون.
مرسی آقای دوستخواه. اتفاقا در مورد همین البرز که گفتین یه مقاله توی اینترنت داشتم میگشتم پیدا کردم به نام البرز آن بالا بلند عشق، مال آقای پیرایی یغمایی. اتفاقا اونم که خوندم خیلی جالب بود، این همش تو ذهنم بود، بعد آقای دکتر طیبات هم این صحبت رو پیش کشیدن و بعد شما توضیحات جالبی دادین، ممنونم.
در ضمن این یادآوری رو هم بکنم که پیرایه یغمایی آنیست بلکه بانویست، و در همون شهر سیدنی که شما زندگی میکنید ایشون به سر میبره و شاعر کلاسیک هم هست، یعنی شعر کلاسیک هم خوب میگوید. او دختر زندیات حبیب یغمایی، ادیب معروف هست که حالا گزارش به استرالیا افتاده سال هاست و در همون شهر سیدنی زندگی میکنه این بانو، و شعرهاش همین شعرهایی که به شیوه کلاسیک میگه و خیلی هم مقتدر و مسلط هست روی شعر کلاسیک، یعنی در واقع ارثیست که به نوع داد رو و این آموزش رو از پدرش به، و ایشون همین سروده هاش رو گاهگاهی در این تارنماهای خبری مثل اخبار روز و این هم چاپ میشه، درج میشه، منتشر میشه، و به هر حال این یادآوری رو کردم که ایشون رو تغییر جنسیت براش قائل نشیم.
نشست 33 شاهنامه پژوهی در تاریخ 9 آذر برابر با 3 نوامبر در ساعت 1 به وقت تهران و 8:30 به وقت سیدنی برگزار خواهد شد. با امید دیدار شما در جلسه آینده، خدا نگهدار.
من هم با دوستان درود و بدرود میگم، با همه دوستانی که امشب به هم نشین واقع بزم شاهنامه یا نشست شاهنامه پژوهی بودن، و در این بحث حالا گرچه به جز ما و آقای طیبات کسان دیگر سخنی نگفتند، اما به هر حال حضورشون و این که نامهاشون رو دیدم مایه خوشحالی بود و مایه خوشحالی هست و امیدواریم همه شادکام باشن و به کار شناخت فرهنگ ایران و شاهنامه با دلگرمی ادامه بدن. جای دکتر پارسی هم بسیار خالی بود امشب، باز ایشون هم نپیوستن به ما، نمیدونم اشکالی با این سپیک داشتن یا مسئله دیگری بوده. به هر حال برای ایشون هم آرزوی شادکامی دارم و با همه دوستان شب خوش و روز و روزگار خوش میگم.
داستان‌های رستم. افراسیاب مانند کشتی که حرکتش در آب ایجاد موج می کند، با طرز بر اسب نشستن و شیوه ویژه آمدن و خرامیدنش قوقام و تلاطم و شور و هیجان در میدان رزم ایجاد می کند. رستم تا چشمش به افراسیاب می افتد، رانهایش را به پهلوی رخش می فشارد و رخش را به سوی دشمن می تازاند. نخست با گرز گاو سر بر سر و گردن دشمن می زند. چون از گرز نتیجه نمی گیرد، دست به نیزه می برد. نیزه نیز بری نمی دهد. چنگ در کمر افراسیاب می اندازد و از پشت زین بلندش می کند تا او را نزد کیقباد ببرد و پیش پای او اندازد. بخت افراسیاب با او یار است و او بختیار. چون سنگینی افراسیاب از سوی و فشار چنگ و پنجه رستم از سوی دیگر سبب می شود که دوال کمر تاب نیاورد و پاره شود و افراسیاب در خاک سرنگون گردد. سواران تورانی بیدرنگ افراسیاب را دوره می کنند و از مرکه دورش می کنند و از مهلکه نجاتش می دهند. رستم جوان و کم تجربه به ساده اندیشی و بی احتیاطی خودش افسوس می خورد، اما مرغ از قفس پریده بود و پشیمانی سودی نداشت. خشمگین و پرسکین و ناراحت از سهل انگاری خیش و رخدادی که رخداده بود به قلب سپاه دشمن یورش می برد و تا می تواند زخمی می کند و می کشد. کیقوباد نیز فرصت از دست نمی دهد و در پیشا و پیش لشکر فرمان می دهد و چون برق بر لشکر تورانیان یورش می برد و بسیاری از ترکان را بی جان می کند. سپاه دشمن تاب نمی آورد، نخست به سوی دامغان و سپس وامانده خسته و شکست خورده رو به جیهون می نهد. افراسیاب این پلنگ دشت و هامون و این نهنگ دریاها شتابان، اما نه از بیم جان، بلکه برای رایزنی پیش پشنگ شاه توران می رود و اون چرا بر سرش و بر لشکرش آمده بود برای شاه بیان می کند تا برای ادامه نبرد و یا آشتی با ایرانیان چاره اندیشی شود. برای ما اون بخش که به رستم و نبردش با افراسیاب مربوط می شود اهمیت دارد. افراسیاب این دلیر بی نظیر و پهلوان بی همتا که حتی زال زر این پیر پرهنر و همیشه پیروز میدان نبرد از او واهمه دارد، هنگامی که با دل و جان شکسته و زانو نشسته در پیشگاه شاه توران لب سخن باز می کند، نخست از رستم این پدیده هرگز ندیده آغاز می کند و نام او را بر زبان می آورد تا بیانش کند. ابراز فروتنی از سوی همچون تمتنی مانند افراسیاب برای وصف هماورد برنایش رستم دستان، نه به خاطر توجیه شکست خفتبار و ناآبرومندانه خویشتن و لشکر توران است، بلکه ادای احترام به دشمنی بی‌نظیر و دست کم نظیر است. حرفهای افراسیاب، آسیاب ذوق و شوق و غرورم را به چرخش در می آورد. جریان خون در رگهایم تند می شود، شادیم اندازه ندارد. می ترسم بی اختیار فریاد کشم، به هوا بپرم، روی زمین غرق بزنم و ناخواسته دامن صبر از دست بدم. دست خودم نیست. وقتی حرف و حدیث رستم پیش می آید و صحبت از مردی و مردانگی او می شود و از پیروزیش بحث می شود، به دوستی مانند او می بالم. به هنگام در این فوران احساساتم لگام می زنم تا مچم باز اسرار میان من او فاش نشود. و پدر نیز برای ادامه ندادن داستان و شاهنامه خوانی بهانه به دستش نیفتد. با آرامشی نسبی و ظاهری کنجکاو آماده شنیدن داستان میشوم و تلاش میکنم تا دیگران پی نبرند که در درونم چه طوفانی به پا شده است و بو نبرند که با چه زبان و بیانی از دوستم رستم تشکر میکنم و بو افتخار. و نه یک بار که صد بار بو آفرین میگویم و آفرین صد آفرین ورد زبان درونم شده است. پهلوان افراسیاب بیتاب شده، حق دارد، چون بی خبر وارد گفت شدم و به خاطر رستم رشته سخنش را بریدم. که افراسیاب بزرگ و پر جنبه، کم جنبگی کوتگانه مرا ببخشد و داستان نیمه تمام را از سر گیرد. افراسیاب با بزرگ منشی رشته گزیفته شده سخن را به دست می گیرد و چنین ادامه می دهد: سواری پدید آمد از تخم سام، که دستانش رستم نهاده است نام. بیامد به سان نهنگ دژم، که گفتی زمین را بسوزد بدم. همی تاخت اندر فراز و نشیب، همی زد به گرز و به تیغ و رکیب. ز گرزش هوا شد پر از چاک چاک، نیرزید جانم به یک مشت خاک. همه لشکر ما به هم بردرید، کسن در جهان این شگفتی ندید. درفش مرا دید بر یک کران، به زین اندر آورد گرز گران. چنان برگرفتم ز زین خدنگ، که گفتی ندارم به یک پش سنگ. کمربند بکس است و بند قبای، ز چنگش فتادم نگون سر ز پای. بدان زور هرگز نباشد حجب، دو پایش به خاک اندر و سر به ابر. سواران جنگی همه همگروه، کشیدندم از پیش اون لخت کوه. تو دانی که شاهی دل و چنگ من، به جنگ اندرون زور و آهنگ من. به دست وی یکی پشم، و از آن آفرینش پرندیشم. یکی پیلتن دیدم و شیر جنگ، نهوش و ندانش نه رای و درنگ. انان را سپرده بران پیل مست، یکی گرز گاو پیکر به دست. همانا که کوپال 300,000 زدندش بر آن تارک ترکدار. تو گفتی که از آهنش کردن، ز سنگ ز رویش برآوردن. چه دریاش پیش و چه ببر بیان، چه در رند شیر و چه پیل جیان. همه تاخت یکسان چو روز شکار، به بازی همی آمدش کارزار. چونو گربودی سام را دست برد، به ترکان نماندی سرفراز گرد. افراسیاب به شاه توران پیشنهاد می‌دهد که با ایرانیان آشتی و سازش کنیم و آنان را فریب دهیم، مگر نه توران زیر سم سپاه ایران ویران خواهد شد.